بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولو تعقبها البيع لم تقتل لعدم المنافات. امروز 21/6/1400 فقه هفتم، کتاب اجاره، مدرسه معصومیه، رضای میقانی، درس دوم هست. درس دیروز را با موبایل ضبط کردیم، انشاءالله امروز براتون بارگذاری میکنیم. بحث ما درباره اجاره هست. بعد از اینکه مرحوم شهید اول اجاره را تعریف کردن و مطالبی درباره ایجاب و قبولش بیان کردن، وارد احکام اجاره میشن. پس تیترش در اینجا اینه: احکام اجاره. یکی از احکام اجاره اینه که اگر یک شخصی یک خانه را اجاره داد، بعد اون خانه را به دیگری فروخت، همون خانه را، آیا این فروختن اجاره را باطل میکنه یا باطل نمیکنه؟ میفرماید نه، این فروختن اجاره را باطل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه منافاتی میان اجاره و بیع نیست، چون اجاره متعلق به منافع هست، به منافع اون سکنای داره. خب منافعش رو یک ساله اجاره داده، ولی فروختن متعلق به عینه. بله، اینجا منافع تابع عین نیست تا یک سال. تا یک سال اون کسی که خانه را خریده نمیتونه استفاده کنه، چون به دیگری اجاره داده. ولی بعد از یک سال میره خانه را بر میداره. بله، در بعضی جاها منافع تابع عینه، در صورتی که امکان داشته باشه. ولی اگر جای امکان نداشته باشه، بعد از اون یک سال منتقل به اون مشتری میشه. خب پس این بحث اینه که بیرا اگر به دنبال اجاره در آورد، اجاره صحیحه. خب اون مشتری که این خانه را خریده فرق نمی کنه، خود این مستاجر باشه، دیده خانش خوبه، مثلا در اینجا یه ساله اجاره کرد، حالا پولم داره، میگه پس بخریم ازش. پس مشتری اگر مستاجر باشه فرق نمی کنه، یا غیر مستاجر باشه. خب اگر مستاجر باشه، بنابر قول اقوا اصلا باطل نیست اجاره. خب اینجا اجرت اجاره و ثمن خانه بر شخص، برگردن این شخص میاد. این شخص هم باید ثمن خانه را بپردازه، هم اجاره را. خب اما اگر اون مشتری غیر از این شخص مستاجر باشه، یه نفر دیگه آمده خانش را خریده، اونم دو صورت داره. یه وقت این است که اون شخص عالم به این اجاره بوده، میدونسته به فلانی اجاره داده، اینجا باید صبر بکنه، باید صبر کنه تا یک سالش بگذره. وقتی که یک سال گذشت، این میره خونه را میگیره. خب این انقضاء مدت و یک سال گذشتن، این باعث نمیشه که بگیم آقا پول خانه را باید صبر کنی تا بعد از اینکه اجاره تمام بشه من به تو بدم. اینم درست نیست، باید همین الان بهش بده، الان باید پول خانه را بهش بپردازه. این باعث نمیشه، باید میتونه الان ثمن را از این مشتری بگیره. این پر صورت اولشه. اگر اون مشتری که غیر از مستاجر بود، اون جاهل باشه، جاهل باشه به این نکته، به این مطلب، نمیدونسته اجاره داده، اینجا خیار داره. یکی از جاهایی که اختیاره اینه که در فقه سوم خوندیم، کتاب البیع، اینجا مخیر بین این که این بی رو فصل کنه، بگه آقا این خانه اجاره است و من الان زن و بچه هم چیزم، من خواستم یه خانه بگیرم که برم فردا بشینم بخرم بشینم. اینجا میتونه بی رو فصل کنه، سمن را بگیره، یا نه بگه من قبول دارم، خودم الان خانه دارم، اینا اضافه میخواستم برای سرمایه گذاری این کار را کردم. پس میتونه امضا بکنه این بی را، ولی مجانن و مسلوب المنفعت هست، تا یک سال نمیتونه ازش استفاده بکنه، تا یک سال ازش نمیتونه استفاده بکنه تا اون مدت سر بشه. خب در اینجا عرش هم نمیتونه ازش بگیره، بگه حالا یک سال چون ما نتونستیم از خانه اضافه استفاده کنیم، پس شما یه عرشی به ما بده، یه تفاوت قیمتی کمتر حساب کن، 10 میلیون کمتر حساب کن. اینم نمیتونه، چیزی به عنوان عرش هم از مالک نمیتونه بگیره از منافع این در مدت اجاره. بگه حالا ما یک سال چون این خانه را خریدیم در اختیار دیگری هست، باید یک عرشی هم داده بشه. چرا؟ به خاطر این است که عرش در صورتی ثابته که عیب در مبی باشه. اینجا عیب که در مبی نیست، خانش خیلی هم سالمه، فقط اجاره داده. اما اگر اون جایی که مثلا یه جنسی را خرید یک عیبی درش، یه رگ شکستگی مثلا در لیوانش بود، اونجا هست. پس اینجا چون ذات این سالمه، اینجا فقط نقص در منفعت داره، یک سال منفعت جا نمیتونه اجاره بکنه. این پس مسئله اول. دیروزم که گفتیم یکی از احکام اجاره هم این است که اجاره لازمه، از دو طرف لازمه. از اینجا مرحوم شهید اول و ثانی شروع میکنن به احکام اجاره. این حکم اول هست، اینو بخونیم تطبیق بدیم، بعد بریم روی اون حکم دوم. ولو تعقبها البيع، میگه اگر به دنبال در بیار اون اجاره را بی، یعنی دنبال این که اجاره داد رفت فروخ، فردا بانگا گذاشت رو بروخ، لم تبطل، اجاره باطل نمیشه. چرا باطل نمیشه؟ لعدم المنافات، برای اینکه منافات نیست بین اجاره و بی. عدم المنافات یعنی عدم المنافات بین الاجاره و البی، چون معلوم بوده دیگه عبارت چون نیاورده. خب چرا؟ دلیلش هم اینه، فان الاجاره تتعلق بالمنافع، میگه اجاره متعلق به منافعه، منافع را اجاره میدم، که خوندیم دیروز در تعریفش و اینا بحث کردیم و در نوار هم هست، انشالله امروز بارگذاری میکنیم، اونم مطالعه کنیم گوش کنیم، که جلسه اول هم خیلی اهمیت داره. برای اینکه اجاره متعلق به منافع هست، اما بی متعلق به اینه، این یه چیز را میفروشن. بله، و ان تبعت المنافع حیث یمکن، این یعنی وصلیگیه هست که دیروز عرض کردیم در لومن زیاده، میگه اگرچه به دنبال در میار اون این را منافع، یعنی منافع تابع اینه، البته در جایی که ممکن باشه، مثلا خانه را اجاره نداده بود امروز فروخت به بیع منجز، همین امروز میتونه بره از خانه استفاده کنه، اساساشو بریزه از دوکان استفاده کنه. پس منافع تابع این هست، حیث یمکن، یعنی یمکن المتابعه، در جاهایی که متابعت ممکن باشه. اما اونجایی که اینجا اجاره داده باید مدتش منقضی بشه. خب این یه نکته. نکته دیگر، سوا اون کان المشتری یو هو المستأجره او غیره، میگه فرق نمی کنه این مشتری که خانه را بهش فروخته خود این مستأجره هست، دوتاش یه جا جمع میشه، یا نه او غیره، یا غیر این مستأجر باشه، به شخص سومی مثلا فروخته. خب حالا شقوق مسئله را بیان میکنه. فا این کان هو المستأجره لم تبطل الاجاره، میگه اگر این مشتری هو، برمیگرده به مشتری، میگه اگر این مشتری خود این مستأجره، اجاره باطل نمیشه بنابر قول اقوا. شهید ثانی میگه باطل نمیشه. شهید اول هم که فرمود لم تبطل. بعد فتوای مشهور این است که باطل نمیشه. شهید اول و ثانی هم که موافقت کردن. بلی یجتمع علیه الاجرت و الثمن، میفرماید جمع میشه بر این شخص مستاجر، علیه یعنی بر مستاجر، میفرماید بر شخص مستاجر جمع میشه اجرت و ثمن، هم باید اجرت یک ساله را بده، هم باید قیمت خانه را مثلا 100 میلیون خریده بده. این صورت اولش. و ان کان غیره، کان ضمیرش مستتره به مشتری برمیگرده، میگه اگر اون مشتری غیر از این مستاجر باشه، پس مشتری اگر غیر مستاجر باشه، اینجا دو صورت داره. و هو، این واو حالی، واو حالیه، صورت اولش یک میذاریم، اینا رو قشنگ از هم جدا کنیم که وقت مطالعه کردن و مطالعه به دست آوردن روشن باشه چی میگه. پس اینجا خودش دو صورت داره. ایشالله در آینده باید لمعه تقسیم بندی و ترتیب، حالا ما یه تیترهایی میگیم، تیترگذاری میکنیم و عنوان بندی و اینا، ولی نیاز داره حوزه که تنقیح بشه کتاب لمعه. و هو عالمون بها، میگه اگر عالم هست به این اجاره، بها یعنی به اجاره، پس این مشتری اگر عالم به اجاره باید صبر کنه، میدونستی تو خونش اجاره داده یه ساله، در این حال رفتی معامله کردی و نیاز داری و تو محله خود دست دو، باید صبر کنی الان قضاء المده، تا اون مدت اجاره که یک ساله به سر برسه. خب میگه آقا در این شخص دو تا چیز باید بده، یه نفر دو تا چیز باید بپردازه، یکی اجاره را که مثلا مای 5 میلیونه باید دماشو 5 میلیون شا بده. میگه ولم یم نعزالک، میگه این انقضاء مدت که یک سال باید بمانه، این میفرماید منعش نمی کنی این آقای مستاجر را که مشتریه، من تعجیل سمن، باید سمن رو الان بپردازه. یا اون شخص سومی بگه آقا من خانه را یه سال دیگه اون نشسته، بعد از یه سال باید برم کلیدشو تحویل بگیرم، الان برای چی سمن رو بدم؟ نه، الان شما بیعتون منجز بوده. ولم یمنع ذلک، ذلک مشارون لش انقضاء مدته، میگه من نمی کنین انقضاء مدت از تعجیل سمن، باید میتونه الان سمن را بگیره از مشتری یا از مستاجر، از هر کدامشون. پس این صورت اولشه. صورت دومش این است و ان کان جاهلا بها، میگه اگر مشتری جاهل به این انقضاء مدت باشه یا اجاره، جاهل به اجارهه، نمیدونه یه سال اجاره داده. اینجا عرض کردیم که بین دو چیز مخیره، تخیره، مخیر از این آقای مشتری، یک بین فسخ البیع، بیع را فسخ کنه چون این الان به دستش نمیاد، یکی از شرایطش اینه، به دیگری اجاره داد و در تصرف دیگری فعلا، اینم که جاهل بوده شارع براش خیار فسخ را قرار داده. تخیره بین فسخ البیع، یا نه بگه با این که من نمیدونستم و اجاره دادی چون خانش خوب و وصل مثلا به خانش برای بچهش نزدیکش هست، و امضائه، امضا کنه، تخیره بین فسخ البیع و بین امضائه، امضائه یعنی بیع، البته وقتی بیع را امضا کرد مجانن هست مسلوب المنفعه، تا یه سال مجانیه، خانه رو خریده 100 میلیون هم داده ولی تا یک سال نمیتونه از خانه استفاده کنه. و امضائه مجانن مسلوب المنفعه، اینجا منفعتش ازش مسلوبه، نمیتونه حتی عرشم در اینجا بگیره که عرض کردیم منفعت ازش سلب شده، چون گفتیم عرش در صورتی است که مثلا یک چیزی در این باشه، نقصی باشه، اینجا خیلی هم خانه درست و سالم و نقاشی شده و همه جا. مسلوب المنفع الى انقضاء المدة. این یه نکته. ثم لو تجدد فسخ الاجاره، میگه اگر آمد مثلا دو سه ماه نشسته بود، حالا گفته بود که اگر مثلا لوله آبش ترکید تو حق فسخ اجاره را داشته باشی، مثلا بعد از 3-4 ماه لوله آبش ترکید نتونست از اون خانه اون مستاجر استفاده بکنه و اینجا فسخ میکنه اجاره را. ما گفتیم مشتری فسخ بی داره، حالا اینجا فسخ اجاره یه. این اجاره یک ساله اگر فسخ شد مثلا به سبب چیزی که براش قرار داده بود، گفته بود تا 5 ماه حق فسخ مثلا نداری، بعد از 5 ماه 10 روز حق فسخ داری، چه اشکال داره؟ ثم لو تجدد فسخ الاجاره، اگر اجاره فسخ بشه، اینجا اون عادت المنفعت و الالبایه، اون منفعت ها تا یک سال به بایه هست و مالک نه مشتری، چون مشتری عرض کردیم مجانن مسلوب المنفعت تا یک سال، حالا اینم فسخ کرده، فسخ هم بکنه، 6 ماه از اون مستأجر اول باقی مانده بود، میتونه به یه نفر دیگه این بایه این 6 ماه رو باز اجاره بده، یه پولی هم باز از اون بگیره. میفرماید ثم لو تجدد فسخ الاجاره عادت المنفعت الى البایه، بایه یعنی مالک، البایه و المالک لا الى المشتری، چون از کردیم مشتری در اینجا مسلوب المنفعه هست، راضی به بی شده تا یک سال، که در صورت عالم باشه، که در صورتی که جاهل باشه این قسمت رو انتخاب بکنه، این شقش رو انتخاب بکنه. پس این مسئله هم روشن شد. مسئله دیگر تیترش اینه، حدوث مانع از انتفاع مورد اجاره. اگر یک کسی یک جنسی را به دیگری اجاره داد اما مانعی حادث شد نتونست استفاده بکنه، اینجا احکامش چیه؟ که چند صورت داره، مسئلش هم خیلی مهمه، مبتلا به هست. پس حدوث مانع از انتفاع مورد اجاره، خب مانع هایی که در اینجا پیش میاد دو صورت داره، یه موانع شخصی خودش نمیتونه استفاده کنه، مثلا مریض شده، یک مانع عمومیه، مثلا در زمستان ماشین رو از قم کرایه کرده بود صبح بره تهران 2 متر برف اومد، این مانع عمومیه، هیچ کس نمیتونه ماشین رو بیاره تو خیابونها ازش استفاده بکنه. این را بیان میکنه، عذرهایی که مستأجر داره، عذری براش پیش میاد، عذر همون مانع هست. پس موانع و اعذار و عذرهایی که برای مستأجر پیش میاد، خانه را مثلا کرایه کرده ولی مریض شد بردن 6 ماه بیمارستان، دیگه نمیتونه از خانه استفاده کنه، کلید خانه دستش ولی نمیتونه، تو بیمارستانه، کرونا گرفته. مانع و عذر مستأجر لا یبطلها، باطل نمیکنه اجاره را. پس حکم اولیش اینه، این صورت اولشه. و ان بلغ حدا یتعذر علیه الانتفاع بها، اینم ان وصلیه، میگه اگر چه برسه به صورت یک حدی که انتفاع بردن از این عین و از این اجاره براش متعذر باشه. مثلا مثل چی؟ یه مثال میزنه، میگه کما لبستاجر هانوتن، هانوت یعنی مغازه دکان، اگر اجاره کرد یک دکانی را، جنساش را شب ریخت، دوز رفت قفل را برید، تمام جنسا را سرقت کرد، میگه جنسی نداره بیاد از این مغازه که اجاره کرده ازش استفاده بکنه، متعذره براش دیگه، همه ثروت شد دوز برده، نمیتونه جایگزین هم بکنه. مثلا کما لبسته اجر هانوتن، اگر اجاره بکنه یک دکانی را، فسرق متاعه، به سرقت و دزدی بشه برده بشه کالاش، کالای این شخص، در حالی که ولا یقدر و علا ابداله، دیگه پولی هم نداره بره جنس بخره از تهران بیاره بریزه تو مغازه، همه را یه جا گرفته یک کاسه خریده و آورده دزدم که یک کاسه برده. ولا یقدر و علا ابداله، دیگه قدرت بر ابدالشو که استفاده بکنه از این دوکانم نداره. خب اینجا چرا باطل نمیشه اجاره؟ این لعنه علت عدم بطلانه. خب علت عدم بطلانش میگه آقا لعن العین تامتون، میگه دوکان همه چیز شاد داره، برق داره، آب داره، پروانه کسب داره، همه چی داره. لعن العین تامتون صالحتون للانتفاع بها، میگه این صلاحیت داره برای اینکه ازش نفع ببریم از این عین. و وقتی که داره صلاحیت هم داره، الان اگر شک بکنیم که باعث بطلان میشه استصحاب داریم، استصحاب لزوم اجاره را داریم. ما الان دیروز گفتیم و ایا لازمتون من از طرفین، پس اینجا یه وجه شرعی هم داریم قاعده استصحاب را. فیستصحب و استصحاب میکنیم، فیستصحب و لزوم و استصحاب، لزوم استصحاب میشه. این صورت اولش بود و عذر المستعجر صورت اولش روشن شد. اما صورت دوم دو باید بذاریم و اما لو عمل عذر. خب پس صورت اولی مانع شخصی بود، اگه بخوای تیتری هم بهش بدیم یعنی مانع شخصی داشته. و اما لو عمل عذر، اما اگر عذر عمومیت پیدا بکنه، نه اینکه عذر برای مستاجر باشه. اولی عذر مستاجر بود که از کردیم عذر شخصی است که اعذارم دو صورته، عذر شخصی عمومیه، حالا یه تقسیم دیگه هم داره اون عذرها، یا عذر عقلی و عادیه یا شرعیه، که اینا کم کم مسائلش روشن میشه. پس این هم یه تقسیم بندیشه در این حکمه و در این فقره پاراگرافی که داریم. و اما لو عمل عذر، اما اگر یک عذری باشه عمومی باشه، که سلج مثال زدیم که سلج برف، برف دومت برف اومده، این مانع عرفی و عقلاییه، عقلا میگن دیگه با دومت برف نمیتونی با این ماشین بری تهران. که سلج المانع من قطع طریق، اون سلجی که اینکه صفت داره، المانع صفت سلجه، میگه اون سلجی که مانع میشه از قطع طریق، راه را بپیموی بره تهران. الذی استاجرت دابته لسلوکه، اون طریقی را که اجاره کرده بود اون شخص، این دابه زمانهای قدیم اسب را یا ماشین را، لسلوکه، سلوک یعنی پیمودن، برای پیمودن اون را میخواسته بره تهران، با یه کسی کار داشته مثلا، از باب مثال. خب اینجا دو صورت داره، صورت اولش اینه فلعقرب و جواز الفسخ، اینجا جای فسخ اجاره هست، اینجا میتونن اجاره را فسخ کنن. فلعقرب و جواز الفسخ لکل منهما، برای هر یکی از این دوتا جواز فسخه. چرا؟ لتعذر استیفاء المنفعه، برای اینکه در اجاره باید استیفاء منفعت بشه، ما یه چیز اجاره میکنیم پول میدیم این همه، اینجا تعذر داره به دست آوردن و دریافت کردن منفعتی را که مقصوده، مثلا از اون ماشین رفتن به تهران، ولی اگه اینجا باشه چه ارزش داره برای این. حسن یعنی ظاهرن، حسن یعنی در ظاهر خیلی روشن ملموس، حسن یعنی ملموس این تعذر، یعنی عقلا دیگه میگه نمیتونی تقریبا بری دیگه، چجور میخوای ماشین رو ببرید، در روزم این برف آب نمیشه مثلا. خب اینجا از یک طرف استیفاء منفعت مقصوده به صورت ملموس تعذر داره، خب اگه تعذر داشت چی میشه؟ فلولم یجبر، این یجبر از جبران میاد، میگه اگر جبران نشه، تدارک نشه، بالخیار، اختیار براشون شاره قرار نده، اون پول اجاره ماشین مثلا دو سه روزه 10 میلیون اجاره کرده بوده هیچ هم استفاده نکنه، لازم از ضرر، لازم میآید ضرر، از ضرر المنفی، ضرری که در اسلام نفی شده. این اشاره به قاعده لا ضرر داره که پیامبر در یک روایتی فرموده که در فقه سه و معاملات داشتیم در کتاب بی اونجا مفصل بحث کرد، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، که امام خمینی در این زمینه اصلا یک کتاب نوشته، مقاله لا ضرر، کتاب لا ضرر، بیشتر مراجع نوشتن، آقای سیستانی نوشته، آقای محقق خراسانی، دیگران خیلی نوشتن، شاید حدود 50 نفر کتاب درباره قانون لا ضرر نوشتن که قانون مهمیه و مجلس شورای اسلامی ما هم بیشتر قوانینش یکی از پایه‌هاش همینه، قانون لا ضرر. پس این لازم از ضرر المنفی. حالا اگه یک کسی باشه یه تحقیقاتی هم بکنه، مثلا تحقیق کلاسی مقاله بنویسه موارد استفاده قاعده لا ضرر در لمعه، در لمعه مرحوم شهید اول ثانی در چه جاهایی چه مسائلی قاعده لا ضرر را به کار برده. البته خود منم یک کتابی در این زمینه الحمدلله نوشتم، قاعده لا ضرر را، اینها حدود 120 صفحه خوبه. پس این منظورش اینه، لازم از ضرر المنفی و مثله، یعنی و مثل جاهایی که عذرش عمومی هست، مالوعر زمان اون شرعیون. پس این مانع عقلایی و عقلی را بررسی کرد که برف که استیفاش ملموس است و ظاهرا نمیتونیم استفاده کنیم. این قسم دومش در جایی است که عارض بشه یک مانع شرعی. مانع شرعی چیه؟ خوف طریق، ناامن بودن راه وصول به اون مکان. میگه اگر ناامن باشه تو مکه هم نمیتونیم بری، چون خوف داری کشته میشی، ترورت میکنه، دزدا سر گردنه میگیرن جلوتا. پس این مانع شرعی هست که خوف طریق، از راه میترسه، کسانی هستن مسلحانه بهش حمله میکنن. چرا این مانع شرعیه؟ لتحریم سفر، این دلیلشه. علت این که این مانع شرعیه برای اینکه سفر این حینئذ حرامه، خوف داشته باشیم. حالا مثال دیگر هم برات میزنیم، او استعجار امرأتن، این عطو بر خوفه. یا مثل اجاره کردن یک زنی، چند تا زن رو بهشون گفتن آقا ماه رمضان نزدیک، این مسجد رو مثلا بیاین جاروب کنین، آب جاروب کنین. یا طلب اجاره کردن زنی را لکنسل مسجد، کنس همون جاروبه، برای جاروب کردن مسجد، فهازت حائز شد، قاعده شد، نمیتونه بیاد تو مسجد، اجارش کرده بود حالا حائز شده، پول رو باید بهش بدن ندن، این چی میشه؟ در حالی که و زمان معینون، زمانم در اینجا معینه، میگه آقا چون شما نمیتونی داخل مسجد بشی، برای من اختیار و خیاره، چون اولا ضرر منفی، پیامبرم اینطوری فرموده، هیچ حکمی از ناحیه اسلام ضرر به کسی وارد نمیکنه. حالا این یه معناشه که مرحوم امام رائل فرمود، لتحریم سفر هی نعزن، اینجایی که عذر شرعی پیدا شد، یا نه استعجار امرأت لکنسل مسجد فهازد، حائز بشه، در حالی که وابم حالیه، در حالی که و زمان معینون، زمانم معین همین دو سه روزه، ولی این مثلا قاعدگیش 10 روزه، که ینقضی اون زمان مدت العذر، اون زمان 3 روزه در مدت عذرش که حائز شده و قاعده و رگل و پریود شده، اون 10 روزه. خب این فرمود که دو تا احتمال داره، کلمه اقرب معناش این که افعل و تفصیله، پس مشهور شهید اول اقرب را فرموده، اما شهید ثانی یه احتمال دیگه هم داده، پس در مقابل اقرب یه قول دیگه هم هست و یحتملو، این قول دومه، در مقابل فعل اقرب که گفتیم یک باید بذاریم، و یحتمل انفساخ العقد فی ذلک کله. میفرماید شهید ثانی، میفرماید ممکن اصلا بگیم عقد اجاره در اینجا خود به خود منفسخه، در این مثال هایی که گفتیم تمام این فروض، حتی اونجایی که فردش عقلایی بود و شخصی بود و فرق نداشت، فی ذلک کله معناش اینه. پس اینجا احتمال داره که عقد منفسخ بشه فی ذالک کله، ذالک برمیگرده به این فروض. چرا؟ تنزیلن میگه ما در اینجا تنزیل میکنیم، میگیم اگر این تلف شده بود، مثلا ماشینشو کرایه کرد که بره تهران خراب شد، خب خراب بشه اجاره باطل میشه دیگه، نمیتونه ماشینو تحویل بده. اینا هم گویا اینکه تلف شده اینش هست الان، ولی برفه سالم هم هست، چون برفه نمیتونه باش بره در تهران. تنزیلن لتعذر، میگه ما تنزیل میکنیم این بحث تعذر رو، نتونه ازش استفاده کردن را، منزلت تلف العین، به منزله تلف عین، عین مستاجره. در جایی که اگر عین مستاجره باشه باطله، اینجا هم باطله. حالا یه نفر نیاد بگه آقا اینجا چون عین هست اونجا نیست تلفه، چرا این قیاسه؟ قیاس هم که باطله. اینجا میفرماید از باب قیاس نیست، از باب اتحاد طریق دو مسئله، دو تا مسئله راهشون یکیه، ما به دست آوردیم. اتحاد طریق اگه یادتون باشه در کتاب حج داشتیم، فرمود از باب اتحاد طریق، یه قاعده اصولیه. یا نه تنقیح منات قطعیه، اینجا ما تنقیح منات قطعی میکنیم از شاره، که وقتی یک کسی عینی را اجاره میکنه برای منفعت بردنه، خب در هر دوش نمیتونه منفعت ببره. پس چون تنقیح منات قطعیه، اینجا قیاس نیست تا باطل باشه. خب اون منات چیه؟ امتناع بهره بردن از عینه، در هر دو صورت موجوده. پس عذر عقلی و عذر شرعی در اینجا متحد الطریقن. اینم یک نکته که در بعضی از حواشی مرحوم آقا جمال و دیگران گفتن که تو لومن نگفتی، اشاره کردیم که اگر اون حواشی را مطالعه میکنیم منظورش اینه از این عبارت. اینم یه نکته. نکته دیگر این است عدم بطلان اجاره به موت یکی از طرفین. اگر موجر یا مستاجر یا اجیر و مستاجر که دیروز توضیح دادیم که در باب اجاره دو تا اصطلاح هست، این دو تا اصطلاح را انشاءالله اون چیز اولی را داشته باشین، جلسه اول هم گوش بدین که این دو تا اصطلاح را همیشه تو ذهنتون باشه، در کتاب اجاره خیلی مهمه. خب میفرماید که اجاره باطل نمیشه به مرگ یکی از دو نفر، موجر یا مستاجر. خب چرا؟ برای اینکه اجاره عقد لازمه، باطل نمیشه. وکالت نی، در وکالت که بعدم میاد میخونیم بعد از اجاره، اونجا به موتش باطل میشه وکالتش. میگن وقتی که الان هم میگن آقا میگه وکالت مطلقه بگیر، اگر وکالت مطلقه نباشه باطله. بله این از این. پس اجاره در اینجا باطل نمیشه. البته سه مورد هست که استثناء شده، که دو موردش مربوط به فوت موجره، یک موردش هم مربوط به فوت مستاجره، که در اونجا اجاره باطله. ولی در جاهای دیگه اجاره باطل نمیشه، باید بدن مثلا به ورثش، اونا بیان بشینن مثلا. پس این هم یه نکته است که در کتاب اجاره است که از احکام اجاره حساب میشه. پس این اگر شما رو گذاری هم بکنیم، احکامشو یکی یکی شما رو گذاری میشه کرد و خیلی جالب و دستبندی و اینها. ولا تبطل الاجارت و بالموت، اجاره به مرگ و مردن یکی از طرفین باطل نمیشه. از کجا میگه؟ کما یقتضی لزوم العقل، همونطوری که اقتضا میکنین عدم بطلان را، لزوم عقد اجاره. میگه فرقم نمیکنه، سبا اون فی ذالک موت الموجر والمستاجر، الا این الا اون سه تا نکته بود که عرض کردم موارد استثنا. یک، الا ان تکون العین موقوفتن، مگر اینکه اون عینی را که اجاره دادن اون مال وقفی باشه. وقف شده بر کی؟ علل موجر، بر این اجاره دهنده وقف بر اون شده، مثلا که در کتاب وقف پارسال همه رو خوندیم. مگر این که اون این وقف شده باشد بر خود این موجر و علا من بعده و بر کسانی که بعد از این موجر میان پسراش و نباهاش و اینها، که بهش میگن وقف بتون، وقف خاص، اونجا مسائلش مفصل گذشت. خودش میگه من بعده چه کسانی هم من البتون، این من بیانیه هست، فیوجرها مدتن، اجاره میدهن این عین را مدتی و یتفق موتهو، ولی اتفاق میده مثلا این موجر 20 ساله اجاره داد، بعد از 10 سال مرد. این چی میشه؟ این همینه دیگه، نمیتونه اون اجاره ادامه پیدا بکنه. بقیه 20 سال اجاره داده، نه اون اجاره دیگه تمام میشه، بقیه مدتش باطل میشه و پسرش باید اجاره بده. اگر اون اولی رو امضا کرد اجاره ادامه پیدا میکنه، اگر ادامه پیدا نکرد دین این آقا فرد خوبی نیست، خانه رو داره خراب میکنه، میتونه ازش بگیره بده به کس دیگه. 20 سال 10,000 تومان اجاره کرده بوده، 5,000 تومانش باید به اون شخص برگردونه، چون 10 سال اون شخص استفاده کرده بود. فیوجرها مدتن و یتفق موته، موت موجر قبل انقضاء این مدت، انقضاء به مدت برمیگرده، موته هم به موجر، فتبطل، اینجا باطل میشه. چرا؟ لانتقال الحق الى غیره، و برای اینکه وقف کرده بود که مال تو باشه، بعد از اینکه تو مردی مال پسرت باشه، برای اینکه منتقل میشه اینجا حق اون این موقوفه که از منافعش استفاده بکنه به غیر این مستاجر. خب ولیس له التصرف فیها، برای این موجر که پدرشون بوده که الان مرده، حق تصرف در این را نداشته مگر که الا زمن استحقاقه، مگر همون 10 سالی که زنده بوده. بله اگر 20 سال زنده بود 20 سال اون حق داره، پس چون 10 سال زنده بوده فقط 10 سال اون حق داره. میگه به خاطر همینه، ولهذا، برای اینکه براش تصرفاتی نیست مگر زمان استحقاقش، استحقاق حیات موجری که موقوف علیه است، این در فقه دو در کتاب آخر وقت گذشت، ولهذا لا یملک نقلها، تسلط بر نقل این عین نداره، این موقوف رو نمیتونه بفروشه، بگه حالا بله برای من وقف کردی من میخوام بفروشم، نمیخوام باشه، حق نداری تو، چون برای بتون بعد من. ولا اتلافها، نمیتونه اتلاف کنه، بگیره خانه رو با کلنگ بزنه از بین ببره، بگه آقای مال منه برای من وقف کرده، خب برای تو وقف کرده، برای بتون بعدم هست. اینم دلیلشه، برای اینکه تصرف نداره مگر زمان استحقاق، به همین خاطر هست که لا یملکو، یعنی لا یتسلطو، تسلط نداره، مالک نیست نقلها، به دیگری بفروشه، ولا اتلافها، نمیتونه اتلافم بکنه. بله یه موردش استثناءه، اون کجاست؟ اون جاییست که این موجر وصی اون میتی که مال را وقف کرده هست. اگر وصی اون باشه، ناظر وصیتش باشین، در کتاب وصیت انشاءالله می امسال میخونیم اگر زنده باشیم، در اونجا آمده که برای مصلحت بتون مثلا 20 ساله اجاره داده، حالا اگر 10 سالم این استفاده کرد این موجری که ناظر و وصیه، بعد از 10 سال مرد، اونجا اجاره باطل نمیشه، اونجا اجاره ادامه پیدا میکنه. این موردش استثنائه، چون این برای مصلحت بتون هم در نظر گرفته، اون پسرش نمیتونه بیاد اجاره را باطل کنه، چون این وصی بوده، وصی حق داشته در دایره وصایت خودش این کارا رو انجام بده. این نعم باز استدراک و استثنائه، نعم لوکان ناظرن، یعنی موجر، ضمیر به موجر برمیگرده، میفرماید اگر موجر ناظر باشه و آجرها، اجاره بده این عین موقوفه را، لمصلحت البتون، برای چند نسل اجاره دادیده، خیلی این شخص اجاره خوبی میده، مثلا بعضی ها این زمین را 5 میلیون چی میکنن، این 20 میلیون اجاره کرده، میگه این مصلحت داره یه زمین 5 میلیون 20 میلیون 4 برابر. نعم لو کان موجر ناظرن و آجرها لمصلحت البطون لم تبطل به موته، باطل نمیشه به موت این موجر که ناظره. بله لکن نصحه این اعزن، این که ما میگیم اجاره در این صورت صحیح هست از باب این نیست که این موقوفون علیه این شخص موجر، از باب این است که ناظر و وسیع هست، چون وسیع این شخص اینطوره. لکن صحت این گونه اجاره که با نعم ما استدراک کردیم در این هنگامی که ناظر باشه، این از یعنی ناظر باشه، لیست این صحت من حیث انه موقوف علیه، از این باب نیست که این موجر موقوف علیه، بل من حیث ان الموجر ناظرون، بلکه از این باب که این موجر ناظره، چون ناظره میتونه این کار رو انجام بده. پس این صورت اولش بود که گفتیم الا ان تکون العین موقوفتن، که خودشم یه استثناء داشت، و مثله مثل این موجر این صورت دوم میشه، الموسی لها الموسا له به منفعتها، کسی که وصیت شده برای اون شخص به منفعت این عین مدت حیاته. خب این وصیت شده براش مدت حیات، فیوجرها کذالک، مثلا این شخص رم اجاره میده، اینجا میفرماید که کذالک فیوجرها کذالک، اینجا اجاره میده اینچنین مثلا، اما میمیره. مثلا موسی له قبل از انقضاء مدت ببیره، این از حین موتش باطل میشه. پس اگر 20 سال داد 10 سال چیز شده بود، اونجا باطل میشه بعدش. خب اینم یه صورتشه. پس مثل این موقوف علیه هست الموساله، مالک موساله هست، اونم این بس درش میاد، کسی که مثلا یه شخصی هست برای یه شخصی وصیت کرده این مال را، خب این مال را اگر وصیت کرد براش برای این شخص مثلا 20 سال وصیت کرد، خب 10 سال این شخص 10 سال از این مال استفاده کرد، بعد از 10 سال از دار دنیا رفت، باطل میشه. نمیتونن ورثه مثلا این موساله بیان بگن آقا برای پدر ما وصیت کرده بوده 20 ساله، 10 سالش خودش چی کرده 10 سالش ما، نه این مال بر میگرده به ورثه اون شخص، حالا این در کتاب وصیت میاد. پس این مثالی که میزنه از این جهته، و مثله الموساله به منفعت ها مدت حیاته، یا تا وقتی زنده هستی از این مال میتونی وصیت کردم که تو استفاده بکنی از این زمین، فیوجرها کذالک اجاره میده این عین را کذاله، یعنی مدت زیادتری مثلا 20 سال اجاره میده، خب این 10 سالش که گذشت مرد، اون باطل میشه. منظورش اینه. پس اینجا هم اجاره از حین موت موساله، اینا بهش میگن موساله، وصیت تملیکیه که دیروز هم داشتیم توضیح دادیم. ولو شرطه این صورت دیگرشه، میگه اگر موجر در هر اجاره شرط بکنه بر مستاجر، مثلا خانه را، این قسم سومه، میگه اگر خانه را اجاره داد بر مستاجر، بهش بگه آقا خودت باید از این خانه استفاده بکنی، خودت بنشینی تو این خانه، حق نداری به دیگری بدی. حالا مسائلش 5-6 روز دیگه میاد، خیلی مسائل مهم و مفصلی داره که اگر به دیگری اجاره داد چی میشه و اینا، بحثای مهمی است، همش هم کاربردیه. قانون اجاره الان خیلی مبتلا به و کاربردیه. حالا میگه آقا شرط کرد، فاعلش موجره، قسم سومه، میگه اگر شرط کرد این موجر بر مستاجر استیفاء المنفعه به نفسه، خودش باید استفاده بکنه، میگه اگر شرط کرد که خودش استفاده بکنه بطلت به موتهی ای زن. پس عرض کردیم این قسم سومشی که دوتا مال موجره، یکیش مال مستجره. پس اگر استیفا منفعت را شرط کرد که خودش باید از استفاده بکنه، اگر خودش مرد پسراش نمیتونن بیان. با اینکه قانون قانون اجاره 10 ساله اجاره کرده بوده، بعد از 5 سال مرده، ولی اینجا از اون جاییست که اجاره باطل میشه. پس درسته که اجاره عقد لازمه در اکثر موارد، این 3 موردش در اینجا استثناء شده. اینم یک نکته هست که در اینجا میفرمایند. حالا یک مسئله دیگری هست که چون فرع مهمیه و نیاز به توجیه هم داره، اینجا اینا میذاریم برای فردا که قشنگ توضیح بدیم که این مسئله هم روشن بشه که موارد اجاره کجا هست، چه چیزی را ما میتونیم اجاره بدیم، چه چیزی را میتونیم آریه بدیم. آیا اینجا ضابطه کلی درباره اجاره و آریه با همدیگه صدق میکنن یا صدق نمیکنه؟ در یکیش بعضی جا اجاره باطله ولی آریه صحیحه، در بعضی جا هم آریه درسته هم اجاره درسته. انشالله به دوستانتونم بگین بیان ثبت نام کنن، حاضر بشن. ما هر روز انشالله ساعت 7:02 شروع میکنیم به فضل خدا، که امروزم الحمدلله درست شد و دیروز روز اولش بود. البته من دیروز براتون ضبط کردم، الان میدم آقای قوامی بارگزاری بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.